بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إن قلت على هذا فلا فائدة في بعث الرسل وإنزال الكتب والوعظ والإنذار. خلاصه آقای آخوند فرمود فعل متجربه چون امر غیر اختیاری است عقوبت نداره، ولذا عقوبت مربوط به اراده و قصد و عزم بر عصیانه. ان قلت اراده هم امر غیر اختیاری است، چون اگر اراده هم فعل اختیاری باشه مستلزم تسلسل، نتیجه این می شود که متجری مصحح عقوبت نداره، نه بر فعل نه بر اراده، چون هر دو امر غیر اختیاری هستند و عقوبت بر امر غیر اختیاری صحیح نیست. آیا آخوند فرمودند اراده امر اختیاری است؟ این جواب حلیه. فرمودند درست است، اختیاریت هر چیزی به اراده است، اما اختیاریت اراده به خودشه. مثل این است که چربی هر چیزی به روغنه، چربی روغن از خودشه. پس اراده شد امر اختیاری، منتها اختیاریتش به نفسه هست، لذا نیازی نیست به اینکه مسبوق به اراده دیگری باشه تا سر از تسلسل دراره. وقتی اراده شد امر اختیاری، عقوبت بر آن بلا مانع. این جواب حلی بود. یه جواب نقضی هم مرحوم آقای آخوند دادن، فرمودند عقوبت به خاطر خبث باطنی و بعد از مولاست، همونطوری که عاصی در اثر بعد از مولا استحقاق عقوبت پیدا میکنه، متجری هم به خاطر خبث باطنیش که سبب تجری میشه و تجری سبب بعد از مولا میشه، عقوبت میشه و استحقاق عقوبت پیدا میکنه. خلاصه متجری به خاطر نقصان ذاتی و نقصان ماهیتی و ماهوی و نقصان اعتباریش عقوبت میشه، و ذاتی هم که ضروری و ثبوت برای ذات دیگه، اونجا سوال راه نداره، چون ذاتی ضروری و ثبوته، سوال نمیشه از این که چرا کافر کفر انتخاب کرده، چرا عاصی عصیان انتخاب کرده، چرا مؤمن ایمان آورده، چرا مطیع اطاعت میکنه. خلاصه تفاوت افراد یک نوع و یک فصل ضروری و ثبوته. تفاوت افراد انسان در تقرب به خدا و بعد از خداوند متعال سبب شده که انسان مستحق جنت و درجات جنت بشه، شخص مستحق نار و درکات جهنم بشه، باعث شده بعضی نیل به شفاعت پیدا کنه، بعضی نیل به شفاعت پیدا نکنند. خلاصه تفاوت افراد در قرب و بعد ذاتیه، ذاتی شیء هم که علت بردار نیست. خلاصه مرحوم آقای آخوند تفاوت افراد رو در قرب و بعد منتهی کرد به یک امر ذاتی و امر غیر اختیاری و ذاتی هم که لا یعلل، سوال نمیشه ازش، مثلا سوال نمیشه شمر و عمر سعد که شقاوت ذاتی دارن چرا اینجور بوده. این سوال سوال غلطه. خب رسیدیم به اینجا که ان قلت که اگر شقاوت و سعادت ذاتی افراده، پس ارسال رسول و انزال کتب دیگه لغوه. مثلا اگر شمر شقاوت ذاتی داشته باشه و شقاوت ذاتی او باشه، دیگه ارسال رسول و انزال کتب برای او لغوه. قلت، آقای آخوند میفرماد ارسال رسول و انزال کتب هم برای افراد سعادتمند مفید، هم برای افراد شقی. به نسبت به اونهایی که حسن سریره دارن و از پاکی تینت برخوردارن، باعث میشه که پاکی باطنی و حسن سریره اونها از قوت به مرحله فعلیت برسه، کمال نفسانی پیدا کنن، انسشون با خداوند متعال خالص بشه. و نسبت به اونهایی که خبث سریره و خبث باطن دارن، باعث میشه حجت بر اونها تموم بشه تا افرادی که هلاک میشوند از روی بینه و برهان هلاک بشن، تا مردم حجت بر خداوند متعال نداشته باشند، بلکه خداوند بر مردم حجت داشته باشه. البته باید توجه داشت که اشکال مؤثر نبودن و نفع نداشتن ارسال رسول و انزال کتب به نسبت به افراد بد هنوز باقیه، چون کسی که خبث ذاتی داره با ارسال رسول و انزال کتب سعید نمیشه. ان قلت علی هذا، اگر شقاوت و سعادت ذاتی افراده، فلا فائدت فی بعث رسول. بعث رسول چه اثری داره، چه فایده ای داره؟ فایده نداره. انزال کتب و از او انزار اثری نداره، نتیجه ای نداره، پس در نتیجه اینا میشن لغو. بعث رسول، انزال کتب و الوعظ و الانذار، اینا میشن لغو، چون بلا فایده و بلا اثرن. چون فرض اینه که شقاوت و سعادت ذاتی، سعادت و شقاوت ذاتی افراد. قلتو، مرحوم آقای آخوند میفرماد ذالکه، یعنی بعث رسول و انزال کتب، اینا لگن فع بهی من حسنت سریرتو و تابت تینتو، نفع میبره به اینها، نفع میبره از اینها کسی که پاکی تینت داره، کسی که حسن سریره داره، کسی که حسن ذاتی داره، حسن ذاتی و پاکی تینتش بالقوه است، این به مرحله فعلیت میرسه. لتک ملبهی نفسو، کامل میشه نفسش به مرحله فعلیت که رسید. و یخلص مع ربهی انسو، انسش اخلاص پیدا میکنه با خود، مخلصانه انس با خداوند پیدا میکنه. ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، سوره اعراف آیه 43. قال الله تبارک و تعالی و ذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین. موعظه کن، بفرما به پیغمبر گرامی اسلام، میفرماید موعظه بفرما، موعظه برای مؤمنین منفعت داره. ارسال این نسبت به مؤمنین، ارسال رسول و انزال کتب نسبت به شقی هم نفع داره. ولی یکون حجتن، و اون اینکه حجت برشون تمام میشه. لیکون ارسال رسول و انزال کتب حجت علی من ساعت سریرته، کسی که سوء سریره داره حجت برش تمام میشه. و خبست تینته، حجت برش تمام میشه. لیهلک من هلک عن بینتن، سوره انفال آیه 42. و یحیی من حی عن بینتن، هلاکت زنده شدن از بینه، از روی بینه باشه، حجت باشه. کی لا یکون ایل ان لا یکون للناس علی الله حجتون، سوره نساء آیه مضمون 165 سوره نساء. لا یکون للناس علی الله حجتون، مردم بر خدا حجت نداشته باشن. بلکان لهو حجتون بالغه، خداوند متعال حجت بالغه بر مردم داشته باشه. ولا یخفا ان فی الآیات و روایات، مرحوم آقای آخون می فرماید دلیل بر حرمت تجری وجدان و حکم عقله، همونطوری که در باب اطاعت و معصیت وجدان حاکمه بر اینکه چه کسی معصیت کاره چه کسی مطیعه، در باب تجری هم وجدان و عقل حاکمه بر اینکه چه کسی متجریه چه کسی نیست. و عقل و وجدان فرقی بین متجری و عاصی نمیذاره، چون حاکم در اینکه کی متجریه متجری کیه کی متجریه و چه کسی متجریه چه کسی منقاده، عقل و وجدان فرقی بین متجری و عاصی نمیگذاره، چون هر دو جرأت بر مولا به خرج دادن. ولذا دلیل بر حرمت تجری وجدان و عقله. در ما نحن فیه آقای آخون میخواد آیات و روایات رو شاهد و مؤید قرار بده نسبت به حکم وجدان و عقل. میفرماد آیات و روایات شاهد هستند بر اینکه متجری مستحق عقوبته، همونطوری که عقل و وجدان میگن که متجری مستحق عقوبته. آیات مثل ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، سوره اسراء آیه 36. خب این مربوط به قلب، مسئولیت قلبم به نیت بده. ولکن یؤخذکم بما کسبت قلوبکم والله غفور حلیم، سوره بقره آیه 225. و لا تکتم الشهادت و من یکتمها فانه آثم قلبه، بقره 284. خب معلوم میشه کسب های قلب هم مؤاخذه داره، کتمان قلب اسم گناهه. پس از این آیات معلوم میشه نیت بد مسئولیت داره. در روایات هم داره انما یحشر الناس علی نیاتهم، یعنی کسانی که نیت بد کردن با نیت بد محشور میشن و سزای اعمالش رو میبینن. خلاصه بحث این شد که اگر کسی قصد کنه مقتوع الخمریت رو بخوره و میخوره، هم عقوبت داره آیات و روایات هم مؤید این مطلبه. البته چون این آیات و روایات معارض داره، معارض با روایاتی که میگه نیت سوء نوشته نمیشه، نیت سوء لا تکتب، لذا با نیت تنها باید بگیم بدون عمل اگه باشه عقاب نداره. پس خلاصه اگر کسی قصد کنه، خلاصه میشه اگه کسی قصد کنه مقطوع الخمریه رو بخوره و میخورد هم عقوبت داره، آیات و روایات هم معیدشه. و معه لا حاجت الى مستدل على استحقاق المتجری. به رسائل جلد 1 صفحه 38 مراجعه بفرمایید. محقق سبزواری در ذخیره صفحه 209 از کسانی است که قائل به حرمت تجریه و قائل به این که متجری مستحق عقوبته. ایشون مثال رو در نماز پیاده کرده، مرحوم سبزواری، اما مرحوم شیخ مثال رو عوض کرده. صاحب قلائد صفحه 13 می فرماید مرحوم شیخ در درس فرمودند که استدلال از محقق سبزواری است و من این رو استخراج کردم از مسئله جاهل به وجوب مراعات وقت در عبادت، منتها مثال رو عوض کردم. فرض میکنیم دو تا ظرفه، مثال اینه، دو تا ظرفه، دو نفرم مکلف هستن، یکی یقین پیدا میکنه این انا خمره، دیگری یقین پیدا میکنه اون یکی انا خمره، و هر دو هم انایی که یقین دارند خمره میخورند، منتها یکی آب در میاد یکی خمر. از چند صورت خارج نیست اینجا. صورت اول اینه که بگیم هر دو عقاب میشن، یه صورت. صورت دوم بگیم هیچ کدوم عقاب نمیشن، نه اونی که ظرفش آب در اومده نه اونی که ظرفش خمر در اومده. خب این با منطق سازگار نیست، چون یکی خمر خورده. صورت سوم اینه که اونی که آب در اومده عقاب میشه، اونی که خمر در اومده عقاب نمیشه. خب اینم درست نیست، اون که خمر خورده باید به طریق اولا عقاب بشه. صورت چهارم اونه که اونی که خمر در اومده عقاب میشه، اونی که آب در اومده عقاب نمیشه. اینم امر غیر اختیاری، اختیاری نبوده آب در اومدن او، اختیاری نبوده خمر در اومدن او، این هم با عدالت سازگار نیست. لذا مرحوم سبزواری فرموده سه مورد باطله، میمونه یه مورد، نتیجهش میشه حرمت تجری و عقاب داشتن متجری. چون نمیشه گفت هیچ کدوم عقاب نمیشن، چون شرابخور باید عقاب بشه، با منطق سازگار نیست. نمیشه گفت اونی که آب خورده عقاب میشه، اونی که شراب خورده نمیشه. نمیشه گفت اونی که خمر خورده عقاب میشه، اونی که آب خورده عقاب نمیشه، چون شراب در اومدن و آب در اومدن امر اختیاری نیست، امر اختیاری مکلف نبوده، مصادف با واقع بودن امر و مصادف نبودن امر غیر اختیاریه و عقاب بر امر غیر اختیاری قبیحه. پس میمونه این که هر دو، هم عاصی و هم آقای متجری، هر دوشون عقاب میشن، هم اونی که خورده و خمر در اومده عقاب میشه، هم اونی که خورده و آب در اومده عقاب میشه، هر دوشون عقاب میشن. ولا یخفا ان فی الآیات و الروایات، مرحوم آقای آخون فرمود دلیل حرمت تجری وجدان عقله. اینجا میخواد بفرماد از آیات و روایات هم شاهد ما داریم که انه میخوان از آیات و روایات هم کمک بگیرن و شاهد بیارن و مؤید بیارن برای وجدان و عقل. میفرماد لا یخفا، این که در آیات و روایات، انه فی الآیات و روایات شهادتن علا صحت ما حکم به الوجدان، آیات و روایات هم مؤید وجدان و حکم عقل هستش. وجدانی که میگن چی؟ وجدان میگفت چی؟ میگفت متجری مستحق عقوبت. وجدان متجری رو مستحق عقوبت میدونست، آیات و روایات هم کمکشه. الحاکم، وجدانی که حاکم علل اطلاق است در باب استحقاق عقوبت و مصوبت، چون متجری رو وجدان مثل عاصی میدونه و مستحق عقوبت میدونه، آیات و روایات هم مؤید وجدان هستن. و معهو، و با وجود وجدانی که مؤید به آیات و روایات، لا حاجت الا مستدل، یعنی برهان عقلی، حاجتی نیست به اون برهان عقلی که استدلال شده بر استحقاق متجری بر عقاب به ما حاصل او، که حاصلش اینه. مثالی که آورده شده عرض کردم از مرحوم شیخ، مثال سبزواری مثال دیگری است. این رو صاحب قلائد در صفحه 13 فرموده، مرحوم شیخ خودش به این اعتراف کرده، مرحوم آقای آخوندم از اونجا گرفته، از مرحوم شیخ گرفته. به ما حاصله انه لولا ما استحقاق العاصی، اینکه اگر نبوده باشد استحقاق متجری عقوبت رو، یعنی اگر متجری مستحق عقوبت نباشه، ما استحقاق العاصی له، عاصی مستحق عقاب باشه، یلزم اناتت و استحقاق العقوبت، لازمش این میشه که منوط باشه استحقاق عقوبت به ما هو خارج عن الاختیار. خلاصه استحقاق عقوبت متوقف بر امر غیر اختیاری باشه، منات استحقاق عقوبت چیزی باشه که غیر اختیاری است. من که امر غیر اختیاری که خارج اختیاره چیه؟ من مصادفت قطعه خارجت ان تحت قدرتهی و اختیاره. خب این که اون آب در اومده، این یکی خمر در اومده، هر دو هم قصد داشتن خمر بخورن، هر دو هم قطع داشتن که اناعشون خمره، منتها یکی آب اومده در اومده، یکی خمر در اومده، خب این مصادفت پیدا کردن قطعش با واقع، این امر غیر اختیاری بوده. من مصادفت قطعه الخارجت ان تحت قدرته و اختیاره، مع بطلانهی و فساده، با اینکه این درست نیست، فاسد و باطل است استحقاق عقوبت به امری که خارج از اختیار. بطلانهی برمیگه به استحقاق عقوبت. اذل الخصمه، علت عدم حاجت چیه؟ میفرماد اذل الخصم ان یقول، به رسائل جلد یک صفحه 40 مراجعه بفرمایید. خصم مرحوم شیخه، مرحوم آقای آخون میفرماد با وجود حکم وجدانی و روایات و آیاتی که مؤید اون حکم وجدانی و عقلی هستن، دیگه نیازی به استدلال مرحوم محقق سبزواری نیست. چرا؟ چون ممکنه که مرحوم شیخ که خصم مرحوم شیخه که قائل به عدم حرمت تجریه، چون آقای سبزواری ممکن است مرحوم آقای شیخ که قائل به عدم حرمت تجری و عدم استحقاق عقوبت متجری است بگه که عاصی مستحق عقوبت اما متجری مستحق عقوبت نیست. عرض کردم به رسائل جلد یک صفحه 40 مراجعه بفرمایید. چرا مرحوم شیخ میتونه این حرف رو بزنه؟ چون عاصی مخالفت عمدیه اختیاری کرده، یقین داشته مایه خمر خورده خمر در اومده، اما در متجری سبب استحقاق عقوبت وجود نداره، چون متجری نه مثل عاصی مخالفت عمدیه اختیاری کرده و نه مثل شخص مضطر و مکره بر شرب خمر مخالفت عمدیه غیر اختیاری کرده، بل عدم صدور فعل من، بلکه از آقای متجری در موضوع فعل اختیاری هم صادر نشده. متجری تارتن متجری در حکمه و اخرى متجری در موضوعه، لذا می فرماد از آقای متجری در موضوع فعل اختیاری هم صادر نشده. در متجری در حکم فعل اختیاری صادر میشه، اما تجری در حکمه، مثل اینکه شخصی مایه ای رو میخوره قد داره خل، در واقع هم خل در میاد، منتها خیال میکرده خل حرامه و میخوره، بعد معلوم میشه مستحب اتفاقا خوردنش. در اینجا فعل از متجری صادر شده به اختیار، چون خل ان اختیارن و عمدن خورده، منتها تجری در حکم میکنه. چرا؟ چون خیال میکرده حرام خورده، بعد معلوم شده حرام نیست، این تجری در حکمه. اما در تجری در موضوع فعل اختیاری هم صادر نمیشه، اونجا میشد به اختیار برداشته خل خورده، اما در تجری در موضوع فعل اختیاری صادر نمیشه. چرا؟ چون اونی که قصد داره بخوره خمره که در خارج واقع نمیشه، اونی که در خارج واقع میشه شرب ما و مقطوع الخمریه هست که قصد نکرده شرب اون رو، اصلا از مقطوع الخمریه غفلت داره، التفات بهش نداره، به خمر التفات داره نه مقطوع الخمریه، به شرب ما اصلا التفات نداره، قصد نداره، لذا میشه ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، چون فعل اختیاری فعلیه که از روی قصد و اراده موجود بشه. لذا آقای آخوند فرماد ما نیازی با وجود این وجدان که مؤیدشم روایات و آیاته، نیازی به مثال آقای سبزواری نداریم، به اون برهان عقلی، اون مثال برهان عقلیه دیگه، الام مستدله، یعنی همون برهان عقلی، ما نیازی به برهان عقلی مرحوم سبزواری نداریم. چرا؟ از للخصمه، اشاره داره به جواب مرحوم شیخ که فرموده فرق است بین عاصی و متجری، چون آقای عاصی سبب عقوبت رو فراهم کرد اما متجری نه. از للخصمه ان یقول، مرحوم شیخ که منکر عقوبت تجری و حرمت تجریه می فرماد که به ان استحقاق العاصی دونه، می تونه مرحوم شیخ بگه که آقای عاصی استحقاق عقوبت داره دونه، اما آقای متجری نداره. انما از للخصمه ان یقول به ان استحقاق العاصی دونه، که آقای عاصی استحقاق داره متجری نداره، انما هو، چرا ما میگیم، مرحوم شیخ میفرماد عاصی مستحق عقوبت متجری نیست. چرا؟ میفرماد به خاطر اینکه انما هو این استحقاق آقای عاصی دون متجری انما هو لتحقق سبب الاستحقاق فی. این استحقاق عاصی به خاطر اینکه عاصی سبب عقوبت رو فراهم کرده، لتحقق سبب استحقاق عقوبت فی در عاصی. و هو مخالفته عن عمد و اختیاره و اختیارن. این سبب استحقاق عقوبت در عاصی چیه؟ هو برمیگرد به اونجا. چیه؟ مخالفت عن عمد و اختیارنه، چون یقین داشته خمره خورده، به قصد خمر بودنم خورده، مخالفتش عمدی و اختیاریه. و عدم تحقق هیفی. اما این سبب استحقاق که مخالفت عن عمدن و اختیارن باشه در متجری محقق نیست. چرا؟ لعدم مخالفتهی اصلا، چون متجری اصلا مخالفتی نکرده. یعنی چی اصلا مخالفت ولو بلا اختیارن؟ مخالفتی آقای متجری اصلا نکرده ولو بلا اختیارن. ببینید، آقای مستر و مکره بر شرب خمر این مخالفت عمدی و اختیاری میکنه، منتها ان استرارن، مخالفتش مخالفت غیر اختیاریه. آقای مستر و مکره بر شرب خمر مخالفتش چجوریه؟ مخالفت غیر اختیاریه، عمدی هست ولی غیر اختیاریه. عاصی مخالفتش ان اختیارن و عمدن هستش، متجری هیچ کدوم نیست. لذا میفرماد نه مثل عاصی متجری که مخالفتش ان عمدن و اختیارن باشه که خوندیم، و نه مثل مستر و مکرهه که مخالفتش ان عمدن هست اما غیر اختیاریه، ولو بلا اختیارن. لذا میفرماد ولو بلا اختیارن، بلا اختیارن یعنی مثل مستر و مکره بر شرب خمر نیست، که عمد غیر اختیاریه. بل عدم صدور فعل من فی بعض افرادهی بل اختیار، بلکه صادر نمیشه فعل از متجری در بعض افراد تجری به اختیار، مثل مورد تجری در موضوع. در تجری در موضوع اینطوریه، به اختیار نیستش، صادر نمیشه فعل از متجری به اختیار. این کما فعل متجری فعل تجری به ارتکاب ما قطع انه من مصادیق الحرام. این مثال برای بعض افراد تجریه که به اختیار فعل صادر میشه، مثل موارد تجریه در حکم که موضوع بل اختیار و ان عمدن صادر میشه. اینجا میشه تجریه در حکم که فعل اختیاری صادر میشه. کما فی تجری به ارتکاب چیزی که قد داره انه من مصادیق الحرام. ببینید مثل اون مثال چی میشه؟ مثال خل که میشه متجری در حکم. قد پیدا میکنه مایه خل حرام، میخوردش عمدن و ان اختیارن، بعد متوجه میشه شرب خل و مستحبه. اینجا فعل اختیاری که شرب خل محقق شده، منتها تجریش در چیه؟ در حکمه. اینجا فعل اختیاری انجام داده، منتها خیال میکرده این خل و حرام در واقع مستحب بوده و حلال بوده. کما اذا قطع. این مثال برای تجری موضوعیه که محل بحث ماست، که فعل اختیاری هم انجام نمیشه، اونجا در تجلی در حکم فعل اختیاری انجام میشد، اینجا فعل اختیاری انجام نمیشه. مثال برای مورد عدم صدور فعل در بعض افراد بلا اختیارنه که میشه موارد تجری در موضوع که عرض کردم که فعل اختیاری هم انجام نشده. کما اذا قطع مثلا به انما ان خمرون، آقای متجری قطع پیدا میکنه که مایه خمره، مع انه لم یکن بالخمر، با اینکه خمر نبوده. در اینجا ما قصده لم یقع، اونی که قصده معلوم الخمریه داشته، قد داشته، خمر اونو خورده، این لم یقع. اونی که واقع شده این لم یقصد، اونی که چون مایه خمر نبوده، آب بوده، اینو قصد نداشته، معلوم الخمریه این مقصودش نبوده. فیحتاج الى اثبات ان المخالفت الاعتقادیه، یحتاج و استحقاق عقوبت به اثبات اینکه مخالفت اعتقادیه سبب کل واقعیت الاختیاریه. سبب چیه؟ استحقاق عقوبته. کل واقعیه یعنی مثل مخالفت واقعیه، مثل کسی که مقطوع الخمریه میخوره خمرم در میاد، مثل واقعیت اختیاریه. کسی که مقطوع الخمریه رو میخوره خمرم در میاد، اونجا مخالفتش عقاب داره، چون مخالفت کرده با واقع، قد داشته مایه خمر خورده، عقابم داره. خب اینجا سبب استحقاق عقاب داره. اما در این جایی که مخالفت اعتقادیه داره ولی در واقع خمر در نمیاد، قطع داره مایه خمر، خمر در نمیاد، اینجا هم استحقاق عقوبت داشته باشه، این دلیل میخواد. لذا میفرماد استحقاق عقوبت احتیاج داره به اثبات این جهت که دلیل میخواد که بگیم مخالفت اعتقادیه هم سبب استحقاق عقوبت میشه، مثل مخالفت واقعیه اختیاریه. کما عرفت به ما لا مزید علی، که اولا قطع از عناوین مغیره نیست، ثانیا اگرم از عناوین مغیره باشه امر غیر اختیاری است. ثم لا یذهب علیک، آقای صاحب فصول صفحه 431 دو تا ادعا داره. در صفحه 87 در بحث مقدمه واجب در رد کلام میرزای قمی اونجا هم یه ادعا داره. در نتیجه آقای صاحب فصول سه تا ادعا داره. یک، قبح تجری ذاتی نیست بلکه بالوجوه و اعتباره، که هم مرحوم شیخ در رسائل جلد یک صفحه 42 و 43 و هم مرحوم آخوند در صفحه 260، یعنی دو صفحه قبل، این ادعا رو رد کردن. دو، قطع از عناوین مغیره است، مغیره قبح و حسنه. مثلا اگر شخصی علم پیدا کنه به حرمت چیزی که واجبه تجری کنه و واجب را به قصد حرام مرتکب بشه، عملش میشه قبیح. اینم ادعای دوم. ادعای سوم در صفحه 87 مدعی شده اگر تجری مصادف بشه با معصیت واقعیه، دو تا عقاب با هم تداخل میکنن. مرحوم آقای شیخ و مرحوم آقای آخوند هر دو این ادعای صاحب فصول رو رد میکنن. آقای آخوند میفرماد در معصیت حقیقی مایع مقطوع الخمریه رو میخوره و خمر در میاد، در این صورت استحقاق یک عقوبت بیشتر وجود نداره، پس تعدد عقاب معنا نداره، تداخل عقابین معنا نداره، چون اگر یه معصیت باشه یه عقاب بیشتر نداره، و اگر دو امر باشه و دو استحقاق عقاب در کار باشه باید دو تا عقاب بشه، تداخل وجهی نداره. مرحوم آقای شیخ هم در رسائل جلد یک صفحه 45 فرموده ما معنای محصلی برای فرمایش صاحب فصول پیدا نکردیم. چرا؟ چون اگر تجریه عنوان مستقل باشه برای عقاب و معصیت یه عنوان مستقل باشه برای عقاب، تداخل معنا نداره. چون اگر مقصود از تداخل وحدت عقاب باشه، حالا یا در مقابل تجری یا در مقابل معصیت، این ترجیح بلا مرجعه. و اگر مقصود آقای صاحب فصول اینه که عقابی زائد بر تجری محض داره، اینو تداخل نمیگن، چون هر کجا دو تا عنوان معصیت در یک جا جمع بشه از عقاب مضاعف داره، مثلا شرب نجس مغصوب. مرحوم آقای ناینی در فواید الاصول جلد 3 صفحه 55 فرموده اصلا جمع بین تجری و معصیت معقول نیست تا تداخل عقابین بشه، چون تجری در طرف نقیض معصیته. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا قوام تجری به عدم مصادفت و مخالفت با واقعه، قوام معصیت با مخالفت با واقع و مصادفت با واقعه. بعدم ایشون یه توجیه میکنه و اون اینه که مقصود از جمع معصیت با تجری غیر از معصیتیه که علم به اون معصیت داره و تجری نسبت به اون میکنه. مقصودش معصیت دیگریه، مثلا علم پیدا میکنه خمریت مایعی، تجری میکنه میخوره، بعد معلوم میشه مایع قصبیه که اسیان نسبت شرب مقصوب کرده. اینم توجیهی که مرحوم ناینی فرموده. صاحب قلائد صفحه 19 ایشونم فرموده معصیت با تجری جمع نمیشه. چرا؟ چون تجری مخالفت با معتقده الواقعه، معصیت مخالفت با تکلیف واقعیست. آقای صاحب اوسق صفحه 25 یه توجیهی برای تداخل فرموده احتمال داره مقصود آقای صاحب فصول از تداخل در سبب باشه، یعنی مخالفت با قطع و معتقد من حیثیه قبیحه، مخالفت واقع هم من حیثیه قبیحه، اما در صورت مصادفت قطع با واقع یه مخالفت بیشتر نیست. پس خلاصه در صورتی که قطع به واقع آی صاحب اوسر می فرمان در وقتی یا در صورتی قطع به واقع مخالفتش قبیحه و علت مستقله برای عقاب میشه که مصادف با واقع نباشه، و الا ایشون فرموده اگر مصادف با واقع دراد مصادف با واقع باشه، مخالفت قطع مستقلن عقاب نداره. پس اگر مصادف با واقع در بیاد و باشه، مخالفت قطع مستقلن دارای عقاب نیست. پس اگه اینجوری توجیه کنیم، ایراد مرحوم آقای شیخ و مرحوم آقای آخوند بر صاحب فصول دیگه وارد نمیشه. ثم لا یذهب علیک انهو مخفی نبونه بر شما این که لیس فی المعصیت الحقیقیه الا منشأ واحد لاستحقاق العقوبه. کسی که مقتوع الخمریه رو میخوره خمرم در میاد که معصیت حقیقی است، یه منشأ برای استحقاق عقوبت بیشتر نیست، الا منشأ واحد لاستا، و اون چیه؟ اون حد که واحده. فلا وجهه. حالا که اینطور شد، این در واقع دو تا اشکاله، لا وجهه لتعدد العقوبت، لا وجهه لتداخل، دو تا که انه اشکاله. فلا وجه لاستحقاق دو تا عقابی که متداخلین باشن در متجری که قطعش مصادف با واقع در اومده. میگه میفرماد وجهی نداره بگیم دو تا عقاب متداخل اینجا باید بشن. کما تو وهمه. کی تو وهمه؟ آقای صحف اصول. مع ضرورت ان المعصیت الواحده، با وجود این که ضروری است که یک معصیت یه عقاب داره، لا توجب و الا عقوبتن واحده، موجب نمیشه الا یه عقاب رو. ببینید از طریق برهان لمی، یعنی از طریق علت که معصیت واحد باشه، پی میبریم به معلول که عقاب واحد هستش. ضرورت ان، این میشه برهان لمی، ضرورت ان المعصیت الواحدته لا توجب و الا عقوبتن واحده کما لا وجهه، یعنی اگر شخص مستحق دوتا عقاب شد تداخل معنا نداره. کما لا وجهه لتداخل دوتا عقاب علا تقدیر استحقاق دوتا عقاب کما لا یخفا. مرحوم شیخ دیگه فرموده اینجا، فرموده ما معنای محصلی برای فرمایش مرحوم صاحب فصول پیدا نکردیم، که از خارجم عرض کردم به رسائل جلد یک صفحه 45 مراجعه بفرمایید. ولا منشأ لتوهم مرحوم آقای آخوند میفرماد هم حرف صاحب فصول باطله که گفتیم، هم منشأ حرفش باطله. منشأ توهم صاحب فصول این میتونه باشه که یک معصیت یه عقوبت بیشتر نمیتونه داشته باشه، ولذا قائل به تداخل عقابین شده. آقای صاحب فصول منشأ توهمش این میتونه باشه که یه معصیت یه عقوبت بیشتر نمیتونه داشته باشه، در نتیجه فرموده پس تداخل عقابین میشه. اما غافل بوده از این که یک عقوبت کشف میکنه از این که یه سبب بیشتر وجود نداره. از طریق برهان انی، یعنی از معلول پی به علت برده میشه. برهان تارتن لمیه، از علت پی به معلول برده میشه که قبل بود، و اخرى انیه، یعنی از معلول پی به علت برده میشه. در ما نحن فیه علت عقوبت معصیته. وقتی معلول که عقوبت یکی بود از طریق این معلول کشف میشه که علت هم که معصیت یکیه. ولا منشأ، پس حرف صاحب فصول باطل شد، منشأش هم باطله. ولا منشأ لتوهم آقای صاحب فصول الا این بداهت انه لیس فی معصیت واحده الا عقوبت واحده. ایشون چون دیده معصیت واحده یه عقوبت بیشتر نداره قائل به تداخل شده. میفرماد اینم این درست نیست. ما چرا درست نیست؟ چون ایشون غافل شده از این که معل غفلت، غفلت یکی آی صاحب فصول، از این که وحدت مسبب که یه عقوبت باشه تکشف و به نحول ان، از برهان انی از معلول پی به علت بردن، تکشف و به نحول ان ان وحدت سبب. سبب چه؟ یه معصیته. چون اگه دوتا معصیت باشه باید دوتا عقاب باشه، تداخل معنا نداره. والحمدلله رب العالمین.